بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. فاتضح أن الحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يورد كلامه على صورة مخصوصة دون أخرى، و مقتضى الحال هو الصورة المخصوصة المدعو إليها، و البلاغت را چرا منصوب میخوانیم؟ عطف بر اسم انه. و البلاغت هي مطابقة الكلام الفصیح لمقتضى الحال، والكلام البليغ هو الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال. میگه به این که از این مطالبی که راجع به بلاغت تا به حال گفتیم، در این از این البلاغت تا اینجا این امور روشن شد. یک، حال عبارت است از اون امری که دعوت می کند متکلم را. لامل المتکلم چه لامیه؟ تقویت. امری است که دعوت می کند متکلم را به سوی این که یورده را. چطور معنا میکنی؟
ایراد
نوعا ترجمه، حالا یک کسی ممکنه بگه این دیگه شده فارسی. ایراد کردن، ایراد میکند، ایراد یعنی خودش وارد کردن دیگه، که انه دوتا کردن نسبت به وارده. وارد میکند سر راست حورده، ولی ایراد میکند، ایراد کردن یه خورده شاید با اصل جور در نیاد، الا اینکه بگیم دیگه این قیه غلط مشهور شد و در فارسی استعمال میشه، ولی اصلش این است، این است که بگیم متکلم او را وارد میکند. خب به سوی اینکه وارد میکند کلام خود را بر یک صورت مخصوصه دون صورت اخرى، به صورت تأکید نه به صورت تجرید، به صورت ایجاز نه به صورت اتناب و هکذا. حال این شد و مقتضای حالم این شد. حال خودش گفتیم مقتضیه، حال خطاب مقتضیست، اون چیزی را که حال خطاب میخواد اون را میگن مقتضای این مقتضی. مثلا پس انکار مخاطب بشود مقتضی، تأکید کلام بشود چیه؟ مقتضای حال. و مقتضای حال اون صورت مخصوصه ایست که المدعو الیها، صورت مخصوصه ای که مدعو الیهاست، یعنی حال متکلم را به سوی اون صورت دعوت میکنه، صورت ایجازی، صورت تأکیدی. و بلاغت هم، یعنی روشن شد که باز بلاغت عبارت است، بلاغت در کلام، بلاغت هم عبارت است از مطابق بودن کلام فصیح با مقتضای حال. حال چه میخواد؟ کلامت مطابق با خواسته حال بشود، این میشود بلیغ، البته به شرط اینکه فصیح هم باشد. کلام اگر فصیح باشد مطابق با مقتضای حال نباشد بلیغ نیست. اگر چنانچه فصیح نباشد مطابق با مقتضای حال باشد بازم بلیغ نیست، چون گفتیم بلاغت دو تا شرط دارد، هم فصاحت هم مطابقت با مقتضای حال. هر یک از این دو نباشه ولو دیگری هم باشد اون رو بلیغ چیه؟ نمیگن. هیچ کدام هم نباشد که دیگه به طریق اون اولا بلیغ نخواهد بود. و بلاغت در کلام هم عبارت شد از مطابقت کلام فصیح با مقتضای حال. و کلام بلیغ هم اونجا بلاغت در کلام رو تعریف کرد، اینجا کلام بلیغ را میخواد تعریف کند. علم و عالم چه فرق داره؟ علم صفت اون عالم، عالم اون کسی را میگن که دارای اون علم. حالا بلاغت هم صفت کلام، کلام بلیغ به اون کلامی میگن که دارای بلاغته. پس بلیغ شبیه عالم، بلاغت هم شبیه علم. عالم یعنی صاحب العلم، بلیغ هم یعنی صاحب البلاغه. کلام بلیغ اینه و کلام بلیغ همون کلام فصیحی است که مطابق باشد با مقتضای حال. البته حال که میگیم، حال خطاب اسم دیگرش مقام بود، دعایی هم بهش گفته میشه و طبعا این حال مقتضی هم هست، هم مقتضیه هم داعیه، هم اسمش حاله هم اسمش چیه؟ مقامه. همه اینا به این گفته میشه. حالا هم گفتیم که اختصاص به مخاطب نداره، ولذا تعبیر آوردن حال خطاب، یعنی حالی که در مقام گفتگو موجوده. این حال ممکنه در مخاطب باشد که نوعاً هم در مخاطب، گاهی ممکنه در متکلم باشد. متکلم میخواد حرف بزنه، سخنرانی بکنه، ولی حالش مساعد نیست مفصل صحبت کنه، زور بزند یک رو صحبت. این آدم بایستی صحبتاش موجز باشه، مفصل باشه، مناسب با حالش نیست. یا میخواد حرف بزنه، حال و حوصله چندان نداره، در اینجور جاها حالش اقتضا میکند که کلامت موجز باشه. مثلا فرض کنید قرین اگر در کلام وجود دارد، با بود قرین فلان لفظ را حذف بکنی مناسب حالت. اینجا بایستی همین را رعایت کنم. لذا حال گاهی در متکلم، گاهی و نوعنم در مخاطب. مخاطب فهمش بالاست، فهمش پایینه، آدم با سوادیه، آدم بی سوادیه، زن، مرد، اینا خودش خیلی مؤثره. هر کدام اینها مقتضای خاص خودش میکنه. مطالب علمی و جالب و پرفایده و نافع رو برای آدم های بی سواد بگی نمیفهمن، ارزش نداره. اگر اونا رو بگی کلامت از بلاغت میفته. برای انسان های با سواد، دانشمند میخوای صحبت، منبر بری، یه منبری که مناسب با این دانشمندان و اهل علم و آیات عظام و امثال ذالک است باید بری، نه چیزایی که مناسب با آدم های بی سواد یا جور دیگه است. یه وقتی نجف بودیم، یکی از طلبای گفت شب پنجشنبه روزه داریم خونه من، بیایید روزه. خب هر طلب ایران میدید آشنا بود یا هرچی میگفت، یعنی 17 نفر 20 نفر بیشتر نمیشدند. خلاصه بعضی از مدرسه بودن، بعضی ها بیرون بودن، یه چند نفری دعوت کرده بود، شب پنجشنبه بود، رفتیم اونجا و حالا ما البته مبتدی و اینا بودیم، ولی اون یکی و اون یکی مدرس مثلا رسائل بود، اون یکی نمیدنم ادعای اجتهاد میکرد، مختلف بود. رفتیم اونجا نشستیم و یک آقایی هم رفت منبر و شروع کرد به صحبت کردن. حالا مناسب با این طلبه ها که کل همشون طلبه بود، صاحب خانه و بقیه و اهل علم و بعضی با سواد و اون یکی ادعایش داد بکنه و امثال ذالک، اون آقا مخواد بر اینه منبر بره. چه منبری؟ اون آیه شریفه رو مطرح کرد، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجسون من عمل الشیطان فشتنه بود. این آیه ای که بایستی برای قماربازها، شرابخارها خوانده بشد، صحبت بشد روش، برای آیت الله العظما مثلا یا برای طلبه ها بگو مطالبی که گفتی مثلا دقیق بوده و باشه، ولی به درد اینا نمیخورد. هر چیزی جای خودش، هر دردی دوای خواست خودش میخورد. و لذا رعایت مناسبت حال، در خصوص کسی که میخواد منبری باشه، لازمه. لازم ذوق چهار موتوره بایستی داشته باشه. منبر میره یه مدبر آقا بیا فلانجا منبر، اونم میشینه خودش یه چیزایی میبافه و درست میکنه و میره اونجا. حالا رفت اونجا و منبری که مطالعه کرده بود، نمیدونم مثلا فرق کنید برای کی میخواد بره، راجب ریش تراشی امثال ذالک مطالعه کرده بود، رفت دید همش پیره زنه، حالا میخواد این منبر را به خیل قاب چیز نمیخونه. یا مسائلی که راجع به چیزهای دیگه مناسب برای یه وقتی هم نقل میکنن، باز یک طلبه برای آدم های بی سواد مثلا منبر پرباری نرفته باشه. یه کسی بود رفت نجف و مدت های محدیدی اونجا ماند، سر اربابم بود مثل اینکه یا هرچی، و بعد مدت ها ماند و با سواد شد و آیت الله شد مثلا و برگشت. بعد از سالیان دراز برگشت و استقبال عظیمی ازش از دهاتو و امثال ذالکه بیایید و اینا. بعد دید و بازدید همه تمام شد و این حرف ها، مردم گفتن این حاج آقا بره یه منبری ببینیم منبره چطوریه. دهاتی و این حرف ها هم نوعن دیگه، سواد موای کلش نمیره، با سواد بی سواد نوعن، به خصوص قدیمیان صداش خوبه، منبرش خوبه، چطور سخن را از این حرف. برد بالای منبر ببینیم چی میگد ایشون، چی فهمیده، چی به دست آورده در این مدت مدید. ایشون هم میگن رب بالای منبر و یه سه چهار تا دو سه تا صرفه مصنوعی کرد و شروع کرد به سخنرانی و از اون مطالب در سطح بالا هی میارد و برای این دهاتی های بی سواد که یک کلمه درس نخوندن بیان میکنه. بگو بگو اینا هم هرچی گوش میدن چیزی نمیکنه. این به این نگاه میکنه، اون به اون نگاه میکنه، زن و مرد و مادرش و همسال زالش هم آمدن در مسجد. یواش یواش پچه پچه افتاد تو مردم که مثل اینکهشون چیزمی درس مرسی نخونده. آن چی چرنده برن چی کاشی چهار تا سینه زنی یاد گرفته بودی سنگ زنی میزدیم یه چی میگی تو اینجا؟ مثل اینکه ایش فرق نکرده. یواش یواش این پچه پچه به گوش مادرش رسید و به مادرش چیکی گفت پسر تو مثل اینکه هیچی درس مرسی نخونده، هیچ فرقی با سابق نکرده، با سابق یعنی اون وقتی که طلبه نشده بود. و اونم گفت آره منم میبینم این هیچ فرقی با سابق نکرده، فقط یک فرقی کرده، اون این است که قبلا به من وقتی طلبه نشده بود به من میگفت مادر، حالا به من میگه مالیده. اون والده میگفته، این مادر والده رو مالیده میخواد. حال اینه که والده رو مالیده میخوانه، تو از این مطالب عمیق و نمیدانم در سطح بالا و تحلیلی بیاری برای اینا مدرک کنی فایده نداره. ولذا این مطابق با مقتضای حال صحبت کردن خیلی مهمه. چه میخوای درس بگی، چه کتاب میخوای بنویسی، چه سخنرانی منبر بری، چه چیزای دیگه، چه با دیگران میخوای حرف بزنی، اینا خیلی مهمه. ولذا بایستی در کلام بلیغ میگن بلیغ، کلام بلیغ اونیست که مطابق با مقتضای حال باشه، نباشد ارزش نداره. بل کلام البلیغ و بل کلام الفصیح المطابق لمقتضی الحال. پس حال گفتیم گاهی در شنونده است، گاهی در گوینده است، گاهی در زمانه. بعضی چیزها را، بعضی منبرها را ماه رمضان مناسب نیست بری، یا محرم مناسب نیست، در غیر محرم مناسب، اوقاتی که عزاداریه فلان جور منبر رفتن و رقصیدن و کف زدن مناسب اون میگه. یا مثلا فرض کنید بعضی حرفا با کسی حرف میزنی فلان حرف را بالای منبر بزنی مناسب نیست، پایین باشه باز اشکال نداره، ولی بالای منبر مناسب نیست. جا بالای منبر مناسب نباشد جا اثر داره. حالا یه قصه هم بگیم ضرر نداره. میگفت دو تا اهل علم زمان سابق شاید قبل از 50-60 سال قبل بوده، یعنی قبل بیشتر از 50 سال من این شنیدم شده اون وقت مال زمان سابق بوده. بعدش میگفت که این دو تا اهل علم بودن در تهران هم مثل اینکه بودن، اینا روی یک مسئله با هم اختلاف داشتن. یکی میگفته این تبلایی که در ارتش میزنن تبل درست میکردن ارتش میزدن، یکی میگفته این تبلا زدن این تبلا جایز، اون یکی میگفته نه اینم جایز نیست. اختلاف داشتن. یه روزی اونی که میگفته جایزه رفته بود بالای منبر و گفته بود اگر این کار جایز باشه، نه اینکه تبل زدن، این که میگفت یعنی مسلماً جایز، این یکی، اگر این کار جایز باشد من وصیت میکردم که مرا بعد از این که مردم پوست مرا بکنن تبل درست کن. حالا حاج آقا بالای منبر میدن، آره بعد از اگر جایز بود یعنی کندن پوست میت جایز بود، من وصیت میکردم که بعد از مرگ من پوست مرا بکنن تبل درست کن. این گفته بود و منبر تمام شده بود و خواهی نخواهی این حرف را به گوش اون یکی که با این درگیر بوده رسانده بود. بگوی اون رفته بودن فلانی، گفته بودن فلانی بالای منبر اینجور، اونم بعد یه روزی رفته بود بالای منبر و گفته بود ایشان نمی فهمد که هیچ وقت از پوست و الاغ تب درست نمی کنه که بگه منم. حال این منبر برای این خلق نشده که اون یکی بگد که دوست جناب رو بکنید تق درست کنه جون یکی هم میگن از پوست اولا اینجا این حرفا رو خواهین اشکال نداره یعنی مناسب اشکال نداره اشکال نداره یعنی مناسب ولی بالای منبر تناسب نداره داره و رضایی بسا یک حرفی بالای منبر مناسب نباشد پایین منبر مناسب باشد جا تا جا های گاهی در مکان گاهی در زمان گاهی در متکلمه گاهی در مخاطبه گاهی در شخص ثالث اصلا در شخص ثالث این حرف را اینجور بگی دیگری گیر میفته به ضرر او تمام میشه و تو هم نمیخوای اون دردسر به دردسر بیفته حال اقتضا میکنه که اینجور نه که جور دیگه نه ربطی به خودتو دارد در اینجا نه ربطی به مخاطبت داره نه زمان نه مکان نسبت به شخص ثالث پس این حال یک امریست موارد در موارد مختلفی ممکنه باشه ولو این که نوعاً در مخاطبه ولی خب در غیر مخاطبم به کثرت یافته می شود تمام شد بعدش دارد به این که اصلا بعضی اوقات در خود کلامه کلامت میخوای مسجع باشه حال کلام اقتضا میکند که الفاظ را اینجوری بیاری مثلا اونجا مقدم بکنی کلمه ای رو بر کلمه دیگر تا کلامت مسجل داد در بیاد وزن شعریت میزان باشه برای میزانی وزن شعری اقتضا میکند که این کلمه مقدم بشد یا اون یکی مؤخر بشد از اون یکی تا اینکه وزن شعری میزان بشه اینجا حال مال لفظه خب بعدش دارد به این که خب بلاغت کلام تا اینجا بحثش تمام شد و بلاغت المتکلم حال رو تعریف کردیم مقتضای حال رو هم تعریف کردیم بلاغت کلام رو هم تعریف کردیم کلام بلیغ رو هم تعریف کردیم حالا بلاغت گفتیم گاهی در کلامه گاهی در متکلمه اینا همش مربوط به بلاغت کلام بود حالا بلاغت در متکلم چه باشد بلاغت المتکلم ول بلاغت و فی المتکلم ملکتون فی النفس یقتدر بها صاحبها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای معنا قصده میگه بلاغت در متکلم عبارت است از اون ملکه ای که عبارت است از یک ملکه ای که در نفس متکلم وجود داره که قدرت پیدا می کند به وسیله این ملکه صاحب اون ملکه صاحبش همون متکلم بشه قدرت پیدا می کند به وسیله این ملکه صاحب اون ملکه بر چی قدرت پیدا می کند بر این که تعبیر بیاورد از مقصود خودش به وسیله کلام بلیغ یعنی مراد خود را با کلام بلیغ بیان کند فی ای معنا قصده در هر معنایی که اون کلام را قصد کرده باشد در هر معنایی که اون کلام را قصد کرده باشد یعنی کلامی در فلان غرض میخواد اعمال بشه بتونه در اون زمینه این کلام را بلیغ بیاره هر غرضی که باشد در هر معنایی که باشد در هر معنایی که قصد کرده از اون کلام را به کار ببره کلامش در اونجا بتواند بلیغ بیاره این فی ای معنی قصده اشاره به این ایو ایوی شرطی است در اینجا فی ای متعلق به قصده هست های قصده هو هم بر می گردد به اون کلام ضمیر مستتر در قصده هم بر می گردد به اون صاحب ملکه که متکلم باشد این فی ای معنی قصده میخواد بگد که به متکلمی بلیغ گفته میشود که در تمام زمینه ها یعنی هر جا حرف داره میخواد بزند بتواند با کلام بلیغ نمیگیم که بلیغ اونیست که در تمام موارد بتونه بلیغ صحبت کنه مطلب ندارد دیگه اون چیز نداره اون چی که شرط اینه هر مطلبی را که دارد در هر زمینه‌ای که باشد بخواد اون را با کلام بلیغ بیان کند میتونه، چون متکلم عالم به همه چیز نیست که بگیم در تمام زمینه ها بتوانه صحبت کند و صحبتش هم بلیغ باشه، کلامش هم بلیغ باشه. این شدنی نیست، بلکه اون است که در هر زمینه ای که حرفی دارد میخواد بزند میتوند با کلام بلیغ اون مراد را بیان کنه، اون مطلب را بیان کنه. این را میگن متکلم بلیغ. تمام شد. و حیث ان الفصاحة والبلاغة، بعد از حیث ان بخوانیم یا ان بخوانیم، ببینید حیث و نوعا اضافه به جمله میشه، اضافه به جمله میشه. یک در صد، یک در هزار بازور اضافه به مفرد میشه. اون کلام اصلی عرب را حساب بکن، در کلام عرب اینجوریست. هزار بار ممکن اضافه به جمله بشه، یک بار، دو بار بازور اضافه به مفرد میشه، ولی اضافه به مفرد هم شده، صورت گرفته. حالا در اینجا اضافه به جمله بشه که خود حیث مبنی بر ذمه، اضافه به مفرد بشه مثل اون بیتی که مثال میزنن اما ترا حیث و سهیل طالعا، اونجا بعضی هم میگن بایستی همون مبنی بر ذمه خواند، حیث و سهیل. بعضی ها گفتن اشکال نداره به کسرم خواند، یعنی معربم خوانده بشه، معنی نداره، چون اضافه اعراب آوره، یعنی لفظی اضافه بشه بعد اون اضافه اقتضا میکنه که این معرب بشه. اون وقت حیث از اون جایی که اضافه میشه نوعاً به جمله، آثار اضافه در جمله ظاهر نمیشه، لذا این اضافه حیث و به جمله را میگن کلا اضافه است و اعراب آور نیست و لذا حیث و مبنی شده. و اما اگر اضافه به مفرد بشه اونجا چی؟ اینجا بعضی گفتن معرب هم میشه خوند، اجازه دادن معرب خونده بشه، ولی اینجا هم نوعا میگن نه دیگه، حیث و مبنی بر ذم است مطلقا، چه اضافه به مفرد بشه چه اضافه به جمله بشه. پس ما این را داریم که حیث خیلی جاها اضافه به جمله شده، بعضی اوقات هم اضافه به مفرد شده. حالا اعرابش هر چیه کار نداره. میماند اینجا حیث و بیاد بعد از او الف و نون مشدده بیاد با اسم خبرش. اینجا اگر در لغت عرب، در اون لغت‌های فصیح و اینها وارد شده بود، حیث آمده بود، همیشه نبود یا همیشه نبود، مسئله یک چیز، ولی نوعا در کلام اونها، حالا بنده که البته نگشتم ولی برخورد نکردم تا به حال، در اونها حیث و بعدش انه یا انه بود. از اون چیزهایی که قابل استشهاده پیدا کنید، حیث آمده بعدش انه آمده یا بعدش انه آمده یا هر دو جور آمده، یا همیشه نبوده یا همیشه نبوده، قضیه حل میشد. مثل اینکه به اون صورت به دست نیامده، حیث آمده باشه بعدش انه یا انه باشه، و مسلمن باشد که مثلا انه خوانده شده اون یا انه خوانده است. ولذا این مصنفین و نحویین و اینها آمدن اینجا یه خورده بالا، یعنی بگو مگو دارن. بعضی ها گفتن به این که از اونجایی که حیث و نوعاً اضافه به جمله میشه، ولذا اینجا به مفرد خیلی کمه، کل عدمه، پس بنابراین حیث و یعنی مضاف الیه جمله، لذا الف و نون مشدده با اسم و خبرش جای جمله نشسته. اینجا جای جمله بشیند بایستی نخوانده بشد دیگه، ان بخوانی تعبیر مصدر میره، مفرد در میاد. پس از اونجایی که بعد از حیث و ان میاد نوعاً شاز است که ان نبیا، بله از اونجایی که بعد از حیث و جمله میاد شاز است که مفرد بیاد. حتی اون اماتر و حیث و سهیل تاله ها رو بعضی ها اون سهیل نخوانده، اونجا هم سهیلون خواندن که حیث اضافه به جمله شده باشد نه اضافه به مفرد. ولذا از اونجایی که اضافه حیث به جمله مسلمیست و اضافه شدنش به مفرد خیلی نادر است یا اصلا خیلی ای بسا ثابت نشده، اینا میگن بایستی بعد از حیث حتما انه خوانده بشد نه انه. بعضی هم آمدن گفتن که نه، حیث بعدش ظاهرن جمله است باطنن مفرد. مثلا حیث زیدون قائم، مثلا یا حیث قام زید، حیث قام زیدن باشد در ظاهر، در ظاهر حیث اضافه به جمله شده، ولی در عالم معنا قیام زید این قام زید حیث اضافه به مفرد شده. یعنی در مواردی هم که حیث اضافه به جمله شده میگن از حیث معنا اضافه به مفرد، از حیث لفظ است که اضافه به جمله. و رضا اینا گفتن به این که نخیر، و از اون طرف هم که بعض جاها بعدش مفرد آمده و اینجوریست، بعضی آمدن گفتن که بعد از حیثو انه خوانده میشه تدمه نه انه. بعضی هم آمدن مثل دمامینی حاشیه مغنی اونجوری که نقل شده بود در الحدائق الندیه، اون گفته هر دوت جایزه، بعد از حیثو میشود انه خواند میشود انه خواند. پس نتیجتاً سه قول است: وجوب کسر، وجوب فتح، جواز الوجهین. جاشم خواستید مدرکش الحدائق الندیه شرح سمدیه، الحدائق الندیه چاپ جدید، الحدائق الندیه جزء 1 صفحه 383. اونجا این اقوال ثلاثه را در اونجا مفصل ذکر کرده، بنده فقط اجمالش عرض کردم. آخه میگن اثر اضافه جره، اینم که جر ظاهر نمیشد پس که انه اضافه نشده. مغنی عبارت، مغنی عبارتش اینه ها، نگاه کنید بحث مغنی در بحث حیثو میگد از اونجایی که اضافه به جمله اثرش ظاهر نمیشود، این اضافه کلا اضافه است، پس که انه حیثو اضافه نشده، که انه که اضافه نشده پس چی چیزی باعث اعراب حیثو بشه. خب یعنی کنه اضافه نشده، چون اونجوری کنه اضافه نشده حکم قبل و بعد را پیدا میکنه. قبل و بعد اگر چنانچه مضاف اضافه نشن چطور میاد مبنی برسن؟ اینا هم اینجوری گفتن. تمام شد. و حیثو ان یا ان الفصاحه والبلاغه من الامور المشککه القابله للتفاضل فلكل واحد منهما طرفان اعلا و هو و ما یقرب من حد الاعجاز. یک و ما یقرب من هم بعد از حد الاعجاز نوشتن، این خط بکشید، دومی را یعنی خط بکشید، و ما یقرب من را بعد از حد الاعجاز خط بکشید. قبلا اینجا بود، این یه خورده عبارت مغلق بود. آخه این عبارت هست اینجا که آورده تفتازانی هم در متول میگه مدتی فکر کردم بفهمم این عبارت چی میخواد بگه، سکاکی آورده اینه، اونم خطیب قزوینی هم اونجا آورده و میگه مدتی فکر کردم آخرش این بر اون بر، بین خواب و بیداری بودم و این حرفا به ذهنم آمد و بعدم دیدم فخر رازی هم همین جوری معنا کرده تا معلوم شد. عبارتی بود مغلق، حتی مثل تفتازانی هم که شرح متول مینویسه یا هرچی گیر بوده. ولذا این ما یقرب من رو بنا شد ببرن این جلوتر اینجور بشه: اعلا و اسفل، طرفان اعلا و اسفل. اعلا کدام است؟ و هو و ما اعلا، نه اعلا و اسفل، هو یعنی اعلا و ما یقرب من هم یعنی قریب و اعلا، این دوتا حد اجازن. حالا در عبارت که رسیدیم توضیح میدیم برای شما. حاصلش این و ما یقرب من دوم رو خط بکشید، عبارت اینجور بمانه: طرفان اعلا مقابلش اسفل، بعد از اعلا میگد و هو یعنی اعلا، و ما یقرب من های من هم برمیگردد به اعلا، اون اعلا و ما یقرب من الاعلا، این دو تایی حد الاجازه و اسفل و هو ما اذا بدل به بهی ما دونه خرج الکلام عن الفصاحه والبلاغه و بینهما مراتب و کثیره. میگه به این که از اونجایی که فصاحت و بلاغت از امور مشککه هم، از امور مشککه هستن کلیاتی که دارای افرادند و این افراد در اونها شدت و ضعف وجود داره، مثلا سواد افراد زیادی داره، سیاهی، این افراد سیاهی بالا پایین هم، بعضی ها سیاهی 100 درصده، بعضی ها 99 درصده، بعضی کمتر، آبی هم همینجوری، کم رنگ، پر رنگ، اون یکی هر رنگ هم همینجوری، چیزهای دیگه هم همینجوری، عقل هم همینجوریه، حالا عقل یه چیزی هم، ولی خب اینو بعضی از کلیات هست دارای افراد، افراد اونها هم بالا پایین یک نواخ نیستن در قوت و ضعف، بعضی ها قوی بعضی ها ضعیف. این گونه امور، امور را میگن امور مشککه. حالا میگه فصاحت و بلاغت هم از امور مشککه هستن، یعنی فصاحت و بلاغت افراد زیادی دارن، مراتب زیادی دارن، بعضی ها در سطح بالا، بعضی ها پایین تر، بعضی ها پایین تر تا آخر. حالا شما فصاحت و بلاغت را حساب بکنید از یک تا صد، از باب تقریب به ذهن، از یک تا صد فصاحت و بلاغت، درجه یک پایین اولین پله است، دو پله دوم همین جور میرد بالا، نهایتش صد، دیگه از دو بالاتر نداری، از صد بالاتر نداری، از فرد یک اعلا هم اون صد، از اون درجه پایین از یک، یعنی کلام اگر پایین تر بیاد در فصاحت و بلاغت دیگه از فصاحت و بلاغت میفته، از اون میفته، اقلش باید یه فله باشد، میرود بالا، صد اعلا، چند تا صد، چند تا اعلا داریم در صد؟ اعلای حقیقی ها یکی، فقط صد، 99 قریب من الاعلاس، 98 هم همینجور، 97 هم همینجور، تا 95 بگید، از 95 به بالا قریب من الاعلا هستم، اعلا صد، این چارتای بعدی قریب من الاعلا. این عبارت بخواد بگم در بین درجات فصاحت و بلاغت اون اعلا که صد باشه و اون مقداری که نزدیک به اعلا هستن که 99 و 98 و 97 و 96 و 95 باشد، اون اعلا که صد، اون ما یقرب من الاعلا که این پنجتای دیگر باشند، این حد اجازه، از این درجات فقط خداوند است که میتواند کلام بیارد، غیر خدا ممکن نیست، حتی اجاز، حتی مسئول، اجاز یعنی کار فقط خدا میتونه، غیر از خدا نمیتونه، معصوم هم اگر خدا قدرت بده یه مسئله است، ولی با قدرت خودش اون بزن. حالا در اینجا میگه در بین این فصاحت و بلاغت از امور مشککه هستند، اعلا دارن، اسفل دارن، اعلاش با ما یقرب من الاعلا در هر دو حد اجازه، و اما پایین تر از اون اعلا و ما یقرب من الاعلا بشر میتونه بیاره، مثلا درجه 2, 3, 4, 5, 50, 60, 70, 80, 90 بشر میتونه، ولی در اون حد بالای بالا نه، اونو همش حد اجازن. پس بنابراین میگه اعلا و ما یقرب من الاعلا مبتدا، حد الاجاز خبر، و ما یقرب من مبتدا، حد الاجاز خبر، از این تعبیر فهمیده می شود که درجات اعجاز هم فرق داره با هم، کما این که خود فصاحت و بلاغت درجاتی داشت، بالا پایین داشت، اون حد اعجازی هم که چند درجه بودن حد اعجازی ها؟ 6 تا دیگه، 5 تا با اعلا، اونا هم خود حد اعجازی هم بالا پایین داره. بعضی از آیات در فصاحت و بلاغت از دیگری چیه؟ پایین داره، بعضی ها بالای بالاست. مثلا فرض کنید آیه یا عرض و بلعی در فصاحت و بلاغت در حد بالای بالاست میگه، ولی سایر آیات قرآنی اینجور نیست، از اون پایین تره. ولذا کفار قریش وقتی که شنیدند آیات قرآنی نازل میشد و گفته میشد که بشر عاجز از مثلش بیاره و گفته میشد معجزه است، این ابتداعا در خودشان میدیدن که آیاتی آمده بود، سوره هایی آمده بود، اینا در خودشون نیبس رو میدیدن که ما هم شاید بتونیم مثلش بیاریم. ولذا عده‌ای از کفار قریش انتخاب شدن، رفتن جای خلوتی پیدا کردن، غذاشان نون گندم بود، گوشت گوسفند بود، قسم خوبی از شراب و خمر بود، جو هم خلوت بود که سرصدا و داد بیداد و دعوا موا نباشد، که اینها آسوده باشند و تمرین بکنند و بلکه بتوانند مثل قرآن بیارند، که اگر میتونستند مثل قرآن بیارند دیگه معجزه بودن قرآن باطل میشد و ادعای حضرت دیگه مشکل میشد. رفتن اونجا و نشستن، آیات زیادی هم شنیده بودن، این سوره های زیادی، سوره های آیاتی اونجا هی خوردند و خوابیدند و کیف کردند و تمرین کردند. یواش یواش در خودشان که می دیدند و خیال می کردند که مثل قرآن میارند، یک مرتبه این آیه شریف نازل شد: یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غید الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. این آیه که نازل شد گفتم پاشید دیگه بریم دنبال کار خودمون، این دیگه کار بشر نیست، این کار بشر نیست. اون یکی ها را می دیدن می گفتن بشر ممکنه مثلش بیاره، اینجا جذب پیدا کردن که کار بشر نیست، پاشید بریم دنبال کار خودمون. پس آیات الهی هم بالا پایین داره، و این آیه شریف هم بعضی ها گفتن، بعضی ها مثل این که خصوصیات بلاغی رو به 150 تا در این آیه رساندن، 150 خصوصیت بلاغی. بعضی هم یک کتابی راجع به خصوص این آیه نوشتن. این آلوسی صاحب روح المعانی میگه ما که گشتیم اون کتاب رو پیدا کنیم، اون خصوصیات بلاغی که گفته بود در اونجا، اونا رو ببینیم چیا هستن، در این تفسیر ما مثلا از اونا استفاده کنیم بگیم، ولی اون کتاب گیر نیامد، مثل این که طوفان نو این کتاب رو هم با خودش برده. از اون شاعرم میگه: در بیان و در فصاحت کی بود یکسان سخن، گرچه گوینده بود چون جاهز و چون اسمعی، در کلام ایزد بیچون که وحی منزل است، کی بود تبت یدا مانند یا عرض ابلعی. سوره تبت یدا و آیه عرض ابلعی هر دو اعجازند، هم این کجا و اون کجا. این شعر آخری جداست از اون دوتای قبل. حاصلش آیات قرآنی هم در فصاحت و بلاغت بالا پایین دارن. حالا ممکنه یک کسی بگه که چرا خداوند همه را سعدی نیاورد، همه آیات رو خود سعدی بیاره در فصاحت و بلاغت، همه را مثل یه عرض و بلعی بیاره؟ چرا؟ جواب: ظرفیت ها فرق می‌کنه. میبینی ظرفیت فلان آیه 150 تا از خداوند همه رو اعمال کرد، اون یکی 50 تا از همه رو، اون یکی 30 تا از همه رو. بیشتر از ظرفیتش به کار بردن کلام رو از بلاغت و فصاحت میاندازد، نه اینکه بالا ببره. ظرفیت هر چقدر باشه به کار ببری اون مقدار، ظرفیت کم باشه مثلا 50 تا میخواد بازور 60 اونجا بازور چپاندی اونجا 60 تا از خصوصیات بلاغیه، این اضافه کردن 10 تا کلامت از بلاغت هم دار. لذا چون در آیات ظرفیت ها مختلف بوده، ظرفیت ها فرق می کرده، وسیع و غیر وسیع بوده، معنا نداره که بگیم خداوند همه آیات رو مثل یا هر دو پلیس رو بخن جایی بکرد، بل هیچ کم بودی در آیات از ناحیه فصاحت و بلاغت وجود نداره. و اما این که بگیم همه بایستی یک نواخت باشد، این تقصیر خدا نیست، بلکه ظرفیت ها فرق کنه. ولذا این معنی نداره کسی بگه که چرا همه رو مثل اون رو بگه، جا نداشت تا مثل اون بیاره. مثلا دوتا ساختمانه، دوتا زمین دادن یک کسی و یک بنای، بنا مهارت تام داره، یکی 100 متر اون یکی 10 هکتار، بگن آقا تو هم این هر دو رو ساختمان کن، اونجا هم یک ساختمانی یک خونه درست کنید، اونجا 10 هکتاری ممکنه 10 ها چیزایی درست بکنه، استخ درست کنه، چی درست کنه، اون یکی این یکی در این 100 متری درست نشدید. تقصیر بنا نیست در اینجا، ظرفیت کمه. پس بنابراین آیات الهی هم در فصاحت و بلاغت با این که همه معجزه هم باشند بالا پایینن، کما این که اصل فصاحت و بلاغت بالا پایینه. دیگه ظرفیت که گفتیم کلش بررسی میشه، در هر کلامی 5-6 تا 10 تا ظرفیت ممکنه، یعنی 10 تا حال ممکنه باشه.
از اون ما یو پروبومنت
این آیه بوده کمتر باشه آیه، نه آیه از اون ما یو پروبومنت دیگه کمتر میشه، بالاست یا ما یو پروبومنت هست یا صد. نه ما یغرومن هم بشر نمیتونست بیاره. آخه میگد اعلا و ما یغرومن دوتایی حد اجازه، بشر نمیتوند از این قبیل بیاره، فقط خدا میتونه. آیات الهی هم گاهی اوقات از اون صدیه، گاهی از اون 99، گاهی تا آخر. ما یغرومن هم مال خداست. و حیث و ان الفصاحت، از اونجایی که فصاحت و بلاغت از امور مشککه هستن که قابل تفاضلن، تفاضل یعنی بالا پایینی، پس برای هر یک از اون دو طرفه، فصاحت و بلاغت هر کدام دو طرف داره، اعلا مقابل اعلا چیه؟ و اسفل، اسفل عطف بر اون اعلاست. و هو و ما یقرب من حد الاجاز چه جمله ایه؟ معترضه. در بین این اعلا و اسفل میگد اون اعلا و ما یقرب من الاعلا، این دوتایی حد اجازه. این و ما یقرب من بعد باشد، یه خورده فهمیدن این معنا مشکل میشه، به این خاطر جلو برده شد صد راست بشه. و هو و ما یقرب من حد الاجاز، تمام شد. و اسفل، اسفل کدام است؟ و هو ما اذا بدل به ما دونه خرج الکلام عن الفصاحه والبلاغه و بینهما مراتب کثیره. اسفل کدام است؟ و اون اسفل اون حدی است که اذا بدل به ما دونه، بدل به ما دونه یعنی چه؟ پایین تر از او به جای او آورده بشه. بدل بهی مادونه یعنی به جای او مادونش بیاد. و اون حدیست که اذا بدل بهی یعنی تبدیل بشود او به مادونش. اینجا ببینید در معنا کردن فارسی میخوای معنا کنی اینجور معنا میکنید، اون اسفل اون حدیست که اگر تبدیل بشود او به مادونش، عوض بشود او به مادونش، در فارسی اینجور معنا میکنید. ولی منظورم این است که یعنی او نیاد با دونش بیا. این شبیه اون که میگن ماده سعلا دوتا مفعول میگیره، یکی بلا واسطه یکی معل واسطه، ان رو در عربی داخل میکنن بر سر مفعول دوم، در فارسی میخوای ترجمه کنی سر مفعول اول داخل میکنی. مثلا میگی، تو میگی این مسئله را از زید پرسیدم، از را سر زید داخل، با این که در عربی گفته می شود سأل تو زیدن عن المسئله، ان سر مسئله داخل میکنه، نه زید. در فارسی تو از را که معنای ان در واقع سر اون زید داخل میکنی، نه مسئله. اینجا قضیه اینه، اذا بدل بهی مادونه، یعنی تبدیل بشود او به پایین ترش، اون نیاری پایین تر از یک بیاری، پایین تر از اسفل را بیاری، در این صورت خارج می شود کلام از فصاحت و بلاغت. و بعد میگه و بین این دو، بین اون اعلا و اسفل، یعنی مراتب زیادی است، مراتب زیادم بر حسب اون تقریر، مثلا تقریب 98 می شد دیگه، اعلا 100 اسفلم یک، بین هما مراتب و کثیره. بعد میگه به این که ول فصاحت و بلاغه فی مراتب هم فی مراتب همت دانیت موجودتان فی المحاورات و المکالمات العرفیه، ولکن بعض ما یستعمل فی المحاورات العرفیه تنحط رتبته فی الفصاحه و البلاغه بحیث یکون استعماله لدى الخاصه معیبا، و بعض ما یستعمل، این یستعمل اونجا در چاپ یستعملهو نوشته درست نیست، و بعض ما یستعملو رفیعون رتبتهو و یکون استعمالهو اندل خواستته حسنن ایدن. مطلبش که همه وقتم تمام شده، ولی این دو کلمه را دیگه ترجمه بید، توضیح زیاد نمیخواد. میگه و فصاحت و بلاغت در مراتب پایینشان، یک دو پنج، اینا موجودن در گفتگوهای عرفیه، محاورات، گفتگو، مکالمات مطف تفسیری اونه. میگه توده مردم هم از این درجات پایین فصاحت و بلاغت هم به کار میبندند، ولیکن بعضی از چیزهایی که استعمال میشود در محاورات عرفیه ولو فصیح و بلیغن، منتها خیلی خیلی پایین و کمرنگ، به طوری که فصحا و بلاغا آرشان میاد اینجور حرف بزنند، ولیکن بعض تعبیراتی که استعمال می شود در محاورات و عرفیه پایین از مرتبهش در فصاحت و بلاغت، به طوری که می باشد استعمال این قسم و همچه لفظی در نزد خاصه، خاصه یعنی کی؟ بلاغا و فصحا، در نزد خاصه معیبه. معیب چیزی قصد گفتیم؟ اسم مفعول، اصلش معیوب بوده شده میگه. و بعض ما یستعمل، از اون طرف بعضی از چیزایی که استعمال میشود در محاورات و مکالمات و عرفیه فصیح است، بلیغ است، ولی در حد بالا، به طوری که خود فصحا و بلاغا خوششان میاد از این تعبیری که توده مردم استعمال بکنن، از این خوششان میاد، خودشان هم بین شکلی به کار میبرند. و بعضی از تعبیراتی که استعمال می شود در مکالمات و محاورات عرفیه رفیع است مرتبهش در فصاحت و بلاغت، و می باشد استعمالش در نزد خاصه هم حسن. طرف عادی فصیح و بلیغ نیست، ولی تعبیری به کار برده که فصیح و بلیغ. میگن یک دیوانه بوده، مثل اهل علم بوده، بعد دیوانه شده بوده، ماه رمضان روزه می خورده، گفتن آقا شما برای چی در ماه رمضان روزه میخورید؟ روزه واجب و دیوانه است. گفته بود اخذ ما وهب سقط ما وجب، اون عقلی که خدا به من داده بود اونو گرفت از من، اون روزه رو که بر من واجب کرده بود از من ساقطه. دیوانه است آن، ولی تعبیری گفته که بهتر از این دیگه از خود فصحا و بلاغا بگی بهتر بیار نمیتونه بیار. اخذ ما وهب سقط ما وصلى الله على محمد و آل
محمد.